سلام بر بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان گرامی، و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه ساعتی را اختصاص دادید که به برنامه پرتو نور توجه بفرمایید. در کنار دوست عزیز و گرامیمون آقای بازرگان هستیم و بحث نوبت گذشته را ادامه میدیم. خوش آمدید آقای بازرگان.
متشکرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. دفعه گذشته بحثی درباره نام‌های خدا بر اساس سوالات شما مطرح شده بود که به یه قسمت‌هایی رسیدیم و قرار شد که وعده داده بودیم امروز خدمتون باشیم که این بحث رو به خواست خدا پی بگیریم.
خیلی متشکرم
که بحث مفیدی بتونیم ارائه بدیم.
تشکر می‌کنم آقای بازرگان. شاید در مقدمه بد نباشه که شما خلاصه ای از آنچه نوبت گذشته در ارتباط با نام و نشانهای خداوند مطرح کردیم، مقدمه مطرح شد و بعد آنچه صفاتی رو بیشتر توجه بهش کردیم که ناسازش بود با طبع انسانی و تند و زننده به نظر میاد که توضیحاتی در مورد اونها دادیم. اگر ممکنه خواهش میکنم مقدمه‌ای بفرمایید که بعد بحث امروز را ادامه بدیم. خیلی ممنون.
بله، بسیار خوب. به نام خداوند صاحب نام‌های نیکو، جلسه گذشته بر اساس سوالاتی که مطرح فرموده بودید عمدتاً روی صفاتی بحث کردیم که ظاهراً در دید و ذائقه ما خیلی مطلوب و به هر حال قابل پسند نمی آمد. بعضی گفتن خدای اسلام متکبره، صاحب تکبره، جباره، جباریت داره، منان، قهاره، منتقمه. یه توضیحاتی عرض شد درباره تک تک این صفات که معنای اینها در زبان مادر، یعنی در زبان اصلی، در زبان عربی مقداری متفاوته با اون چیزی که در ترجمه ها وارد شده. فرزند متکبر یعنی بزرگ جو، خدایی که بی نهایت عظمت داره. برازندگی، تکبر در واقع برای اوست، اون لباس برازندگی شایسته اوست، او واقعا بی نهایت عظیمه. ولی انسان حق تکبر، بزرگی جویی نداره. میلیارد ها کهکشان در قلمرو خلق خدا هست، پس او عظیم هست. یا جباریت کسی که جبران نواقص و نارسایی ها رو میکنه، اونی که ترمیم کننده است، ترمیم نواقص نارسایی هاست. برای خدا واقعیت امر صادقه، برای ما دروغه بخوایم ادعای جباریت بکنیم. منان کسی است که نعمت عظیم، نعمت بیشمار میده، انسانها را آزاد میکنه از بند گرفتاری ها. این در زبان عربی هست معنای. ولی ما حق نداریم ادعا بکنیم که ما با کمک و امدادی که به دیگران میکنیم اونا را نجات میدیم از گرفتاری ها. در مورد خدا واقعیت داره، چون واقعیت داره صفت زیبایی است. در مورد ما چون دروغه، خلاف واقعه، باعث توقف ما میشه. یا ریشه انتقام که عرض کردم که به من از ریشه نقمه میاد، یعنی ریجکت کردن، دفع و طرد کردن. یعنی در سیستم خدا اون چیزی که هماهنگ نشده باشه این پذیرفته نمیشه. همطور که در دانشگاه، در هر محیط علمی، کسانی که خودشونو وفق ندادن، هماهنگ نکردن با اون سیستم، راه ورود ندارند. همینطور که بدن ما اگر یه عضوی رو بهش پیوند بدن که هماهنگ نباشه با اون کدهای بدن، ریجکتش میکنه، برمیگردونه، میان بدن رو فریب میدن، گلبولای سفید رو میارن پایین تا بتونن یه کلیه قلبی چیزی رو یا پوستی رو به او اضافه بکنن. در سیستم کل بالاتر چیزی که خلاف اون نظام و مقررات و کدها هست این جذب نمیشه. این معنای انتقام بود. یا قهار به معنای یک نظام و سیستم چیره، برتر. همه جا خدا واحد القهار اومده، یک سیستم و نظام و یک قوانین واحدی که همه جهان رو زیر چتر خودش گرفته. بنابراین این توضیحات به تفصیل در جلسه گذشته داده شد که بعضی از صفات خدا که جزء اسماء الحسنا هست، نامهای نیکو هست، با ترجمه و فهم و درکی که ما از اون کلمات مراد می‌کنیم مغایرت داره، بنابراین لازمه که آدم به اون زبان اصلی برگرده ببینه در اون زبان مفهوم این کلمات هر کدوم چی هسته. بحث اصلیمون بیشتر در اون محور بود، حالا مثل اینکه گفتن سوالات دیگه ای هم رسیده که بر اساس اونها انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در ارتباط با این اسماء الحسنا که صحبتش رو کردیم در جلسه گذشته، در زمان فارسی ما کلمه خدا رو استفاده میکنیم، آفریدگار و پروردگار هم استفاده میکنیم، یعنی شاید در حول و حوش این دو سه اسم هست. قرآن اشارات بیشتری کرده و حتی آیه‌ای رو که اشاره بهش کردیم، سوره اعراف 180، میگه این اسماء حسنایی برای خداوند و شما او را با اون اسم ها بخوانید. یعنی و این پرکتیسی عملا نمی کنیم ما در اون زمینه، حداقل به صورت متوسط این کار انجام. اولا چرا این، بذارید یه سوال دوباره باز به این صورت مطرحش بکنیم که اصلا فلسفه‌ای که پشت این تعداد زیادی از اسم هست چی هست؟
بله درسته. ببینید ما عادت کردیم میگیم حالا خدا یا مثلا آفریدگار جهان هستی، یزدان مثلا فرض کنید.
بله بله یزدان.
یا در انگلیسی هم مثلا گاد مثلا یا لورد گهگاه، خیلی محدوده. ولی در مذاهب خصوص در یهودیت یا در اسلام یا مثلا در زرتشت هم یه مقداری باز گسترده، در همه مذاهب خدا نامهای متعددی داره. البته نه اینکه خدا واقعا این نامهاشو به ثبت داده، این نامها در عالم واقع برای خدا وجود داره. خدا بی نهایت آثار و نتایجی داره، بی نهایت. ولی برای فهم ما برای اینکه خدا رو بشناسیم متناسب با دنیای ما یا درک و فهم ما، خدا خودشو اینطوری معرفی کرده که منو اینگونه بشناسید. میگه ولله الاسماء الحسنا، خیلی اسامی زیبایی خدا داره، فدعوه بها، خدا رو با اون اسما. شما همش عادت داریم میگیم خدا، خب با رحمان، وقتی میگین یا رحمان یا رحیم، در ذهنتون در قلبتون اون رحمانیت جهان شمول خدا، اون که مثل خورشید جهان تاب رحمتش همه جا رو گرفته، در دلتون با این احساس با خدا دارین رابطه برقرار میکنین. وقتی میگین یا رؤوف، رأفت رو در ذهنتون دارید بیدار میکنید، میگین یا غفار یا عفو، کسی که اهل عفوه، یا علیم، علم رو در وجودتون دارین بها میدید، یا حکیم، حکمت رو، یا عزیز، کسی که صاحب عزته، یا ذوالجلال و الاکرام، صاحب همه جلالت ها و کرامت ها، یا وهاب، ای بخشنده، یا نمیدونم از این اسامی دیگه زیاده، یا کریم، یا وهاب مثلا فراوون هست تو قرآن، شاید مثلا 57 تا اسم مشخص خدا رو آمده و میگه اینا رو بخونید. عین ما تدعو، میگه هر کدوم رو بخونید بالاخره اسم خداست، او رو به نام الله بخونید، عبد الله و عبد الرحمن، میخواین الله بخونیدش، میخواین رحمان بخونید، اسامی زیادی داره. این دید ما رو گسترده تر میکنه. مثل اینکه شما توی یک کمپانی کار بکنید، یه وقت هست که اون CEO، اون مدیر اون کمپانی رو مثلا فقط به نام آقای فلان میشناسید، یه وقت هست که به نام مدیریتش، یعنی با صفت مدیریت هم او برخورد میکنید، یه وقت هست میفهمید که این صاحب مثلا هنر و کمالاتی هم هست، موسیقی بلده، نقاشی میکنه، ورزشکار خوبی هم هست. یعنی دید شما، اطلاعاتتون راجع به اون شخص خیلی گسترده تر میشه. در فلان رشته علمی هم صاحب تحقیقاتی هستش، آدم خیلی مهربونی هم هست. مثلا یه مرتبه میبینید به جای فقط یک زاویه برخورد که اسم اون شخص رو میشناختین، یه مرتبه دیدتون، اطلاعاتتون راجع به صاحب اون کمپانی گسترده میشه، این نوع مناسباتتون اصلا عوض میشه. اینی که میگه تنها او رو به عنوان خالق نشناسید، او مصور دائما، خلقش در تصاویر مختلف هست، بارع بی عیب و نقص آفریده، کارش حکیمانه است و الی آخر صفات دیگه ای. در واقع اینی که خداوند بر حسب اون چه که ادیان به خصوص ابراهیمی، چون بعضی از مذاهب مشرق زمین اصلا به عنوان یه سوپریم بینگ در واقع چیزی قائل نیستن که یه خدای واحدی هست، یه نظام جهانی رو در واقع مثل بودایزم معتقد بهش هستن. ولی به خصوص توی مذاهب ابراهیمی از خدا نام و نشانهای متعددی ارائه داده شده تا اون جهانبینی، تا اون انسانشناسی یا خداشناسی ما ابعاد گسترده‌تر و عمیق‌تری رو پیدا بکنه.
و خیلی هم مشترک هست در بین مذاهب، اینها خیلی بسیار مشترک هست. سوال دیگه ای که مطرح هست آقای بازرگان، انسان‌هایی که به خداوند اعتقاد دارن معمولاً دوست دارن که یه خدایی داشته باشن که خیلی هم بهشون نزدیک باشه، یعنی بله، احساس نزدیکی بکنن، و وجود یک همچین اسامی که حالت به اصطلاح جبروتی رو ایجاد میکنه، یه بزرگی رو ایجاد میکنه، احساس بهشون دست میده که فاصله میگیرن ازش.
بله،
این رو چه پاسخی میشه داد بهش که نه اون فاصله ایجاد نخواهد کرد، بلکه شما رو ممکنه نزدیکتر هم بکنه با شناخت اون اسامی واقعی؟
بله، همطور که عرض کردم خدا رو میگه گسترده باید شناخت، میگه خدا اسماء زیادی دارن. در فرهنگ ما، یعنی در فرهنگ اسلامی هست، میگن خدا 99 اسم داره. البته عرض کردم در قرآن 55-56 تا بیشتر مستقیم نیامده، البته بعضی ها بیشتر از اون هستش، ولی صفات خداست. در کتاب صحیح مسلم که یکی از کتابای برها روایتی اهل تسنن هست، حدیثی از پیامبر نقل شده که خدا رو 99 اسم هست، یعنی خدا 100 اسم داره که 99 اسمش برای شما قابل شناخته، و سعی کنید خدا رو با این نام ها بخوانید. و از پیامبر نقل کردن که هر کسی خدا رو با این نام ها بخانه مثلا بهشتش تضمین شده. یه حدیث، البته روایته، خیلی هم پایه مورد قبول همه مسلمون ها رو نداشته. این رو یه نفر مسلمون به نام ولید ابن مسلم نقل کرده و بعد در طول قرن ها این تکرار شده، به دیگران رسیده. بعضی از متفکرین جهان اسلام مثل دکتر محمود عبدالرضا مثلا یه لیست دیگه ای ارائه داده. بنابراین به نظر میرسه یه چیز تصنعیه 99 اسم، خیلی لااقل مبنای قرآنی نداره. مهم اینه که خدا رو از ابعاد مختلفی بعدش صاحب جلالت، صفات مثل عظیم، مثل علیم، مثل فرض کنید قاهر، جبار، ذوالجلال و الاکرام، صاحب کبریا، بعضی از صفاتش جنبه جمالی داره، زیبایی ها، مثل رحمت، مثل موهبت، مثل کرامت، مثل این ارزش ها. در واقع مثل این که دو دسته هستش، که یه بعدش با ما مثل این که طرف هست، یه بعدش که جهان هستی هست، ما باید اون رو بشناسیم. در بعضی از ادعیه‌ای که شیعیان هم میخونن مثل دعای جوشن کبیر، 1000 اسم خدا هستش. البته اونا خیلیش مشترکه، مثل غفور، غفار، غافر، اینا رو مشترکاش رو جمع بکنیم به 198 تا میرسه، که دوتا مثل این که 99 که همون 99 که حدیث پیامبرم هست. بعضی از فرق اسلامی یا بعضی از نهله های فکری مثل تصوف مثلا، عرفا، به شدت روی اسماء خدا تمرکز کردن، سعی کردن که خدا رو در اون گستره زیبای نامهاش بشناسن، و خیلی هم تلاش شده در تاریخ اسلام که کسانی که اون میگن اسم اعظم خدا رو بریم بشناسیم. حتی در واقع گروه بهائی ها، اونها معتقد شدن که ما پیدا کردیم اون اسم صدوم خدا، بهائه، بها یعنی ارزش، روشنی، مثلا نور. تو دعاهای شبهای ماه رمضان هم خونده میشه، میگن که مسلمان ها اللهم اینی اسألوک من بهائک به ابهاها، خدایا تو رو ما میخوانیم، درخواست میکنیم به اون ابهات، که کل بهائک بهی، همه این نور و زیبایی ها، ارزش هات نفیس، فوق العاده است. اونها معتقد شدن که اسم آخری در واقع همین بها هست، بها الله. به همم میرسن. خب اونها، اون گروه از هموطنان میگن الله و ابها، مسلمان ها الله اکبر میگن، اونها الله و ابها میگن. منظورم اینه که در فرقه ها و به اصطلاح شعبات این جریانات دینی همواره توجه به اسامی خدا بوده، فقط به خدا اکتفا نمی‌کردن که یک لغت فارسی هست. در تورات اسامی زیادی از خدا هست، در مذهب هندویزم، سیک‌ها به اصطلاح، در همه مذاهب جهان وقتی پیگیری می‌کنیم اینا بعضیاش مشترکه. مثلا بعضی از اسامی که از خدا در تورات هست به دلیل انطباق ریشه‌ای زبان عبری با عربی در خیلی جاها همون اسامیه. مثلا در قرآن هست سلام، یکی از اسامی خدا. در تورات هست شالوم، همون سلام با اس اچ مثلا در لاتینش نوشته میشه. یا اون مؤمن، خدا مرکز ایمانه در واقع. اونجا ما سکینه در عربی میگیم ولی در تورات شکینه هست در واقع. یا الوهیم، همون اللهم که ما میگیم. یا یهوه یا جهوه، همون یهوه است که ما میگیم. یاهو، در واقع یه مقداری هم عیناً مشترک این اسامی از نظر ریشه های لغوی زبان شناسی، یا مفاهیمش عیناً تکرار شده. اون چیزی که ما میگیم رب، میبینیم در تورات در واقع با یه واژه دیگه، همون مفهوم ربوبیت به عنوان صاحب اختیار و ارباب جهان بودن، در مثلا هندویزم با یه واژه دیگه، مثلا در مذهب سیک ها، در مذاهب ژاپنی ها، در جاهای دیگه دنیا میبینیم همون مفاهیم با واژه های مختلفی بیان شده. اینی که حالا خدا اسامی در رابطه با ما مثلا اسامی مناسب تری که ما بفهمیم داشته باشه، همطور که عرض کردم این اسامی چیزای مشخصی نیست که خدا در عالم واقع خواسته باشه بگه من اسامیم این هزار تاست، این 500 تاست. بی نهایت نشانه های خدا در رابطه با هر موجودی، در رابطه با هر خلقی خدا یه جور جلوه داره. در واقع این اسامی رو برای فهم ما گفته، برای ما چون بزرگترین قدرت ها در طول تاریخ پادشاهان بودند تو هر کشوری، یعنی در طول تاریخ بشر سلاطین، پادشاه‌ها، قیصرها، کسراها، فرعون‌ها بودن که ابهت داشتن. اینی که در قرآن می‌بینیم که خدا میگه ملکه، ملک یعنی پادشاه. البته ریشه ملک هم مالک بودن رو القا می‌کنه و هم در واقع پادشاه بودن رو، یعنی هم داشتن و هم اداره کردن. چون این دو چیزه، ممکنه یک کسی یک کارخونه بزرگی داشته باشه ولی مالکش هست، اینجا رو خریده، تو خونهش اداره نمیکنه. یه تعدادی کارشناس و مهندس گرفته حالا دارن کارخونه رو اداره میکنن، یا یه ملک بزرگی رو، یا آبادی رو، یا دهی رو، نیست. مالکیت و اداره دو چیزه. ولی خدا ملکه، یعنی هم مالک جهانه، لله ملک السماوات والارض، همه آسمان ها و زمین، و هم فرمان اوست، له الامر، له الخلق و له الامر. هم او ایجاد کرده، مالکه، و هم امر او هستش که حاکمه. پس خدا رو در قرآن تشبیه میکنه که خدا ملکه. ولی به محض این که نام ملک، نام پادشاه، نام جبار، طاغوت، نام سلاطین به ذهن آدم خطور میکنه، چون همیشه در طول تاریخ ثروت و قدرت فساد آورده دیگه، پادشاهان مرکز تمام توانایی ها، اقتصاد و تمام ثروت جامعه بودن و قدرت جامعه. به قول معروف کسی میگفت که در طول تاریخ خود ما فقط کریم خان زند بود که عادل بود، اونم چون از اول گفت که من وکیل الرعایا هستم، من نماینده مردمم، ادعای در واقع شاه بودن نکرد. همه جای دنیا، همه کشورها، اون کسی که بخواد به خودش اجازه بده که امر امر ملوکانه است، فرمان فرمان اونه که بر جان و مال و هستی مردم جاری هست، این فساد دیگه، این باعث عقب افتادگی ملت میشه. ولی بلافاصله وقتی میگه خدا ملکه، میگه الملک القدوس. بلافاصله برای اینکه اون تداعی منفی تو ذهن ما نشه، خدا مالک جهان، پادشاه جهان هستی است. قدوس هم مبالغه قدس، بی نهایت پاکه. از هر چیزی که تصور بکنید که ظلم و ستم و تحقیر و اجحاف به مردمه، به خلق، به بندگان، پاکه، پاکی مطلق، الملک القدوس. خب تا صحبت قدس و قداست و پاکی میاد، ذهن آدم متوجه میشه که خب در طول تاریخ دو گروه بودن، یه گروهی که به قدرت رسیده بودند و میزدند و میبردند و جوامع رو اداره میکردن، یه عده‌ای هم تو معابد و مساجد و کلیساها و این ور اون ور بودن، اینا رو مقدسین جهان میگفتن. معمولا مقدسین هم که هنر و عرضه‌ای برای اداره نداشتن، که اونا در عالم خاص خودشون در عبادت غرق بودن. خب ممکن اینم یه نقطه ضعف برای ذهن ما ایجاد بکنه که خدای مقدس بیکاره، فقط به کار خودش مشغوله، دنبالش میگه الملک القدوس العزیز. عزت، حالا عزیز بودن در زبان فارسی، ما به کسی که مهربان و دوست داشتنی باشه میگیم عزیز، ولی در زبان عربی به پادشاهان میگن عزیز. عزیز مصر مثلا، یوسف عزیزی مصر رسید. عزیز یعنی کسی که قدرتش از همه بالاتره، یعنی ابرقدرته، کسی است که قدرت یک رو داره. پس خدا هم مالکه، ملک امرش، و هم بی نهایت پاک از هر چیزی که ما برامون منفی باشه تصور کنیم. سوم این که ابرقدرته، بزرگترین قدرت عالم هستی است. باز به ذهن آدم ممکنه خطور بکنه که خب کسی که قدرت داره هر کار دلش بخواد میکنه دیگه، خیلی پس کارهای ممکنه من درآوردی بکنه، کارهایی که منطقی درش نیست. بلافاصله دنبالش میگه عزیز الحکیم، او کارش رو فرزانگیه، رو حکمته. ببینید، پس برای اینکه ما بفهمیم، ما خدا رو بشناسیم، خدا رو اینطور معرفی میکنه. یه بودش این که تو ذهن شما پادشاه ها بزرگن، بله خدا پادشاه جهانه، امر او هست، مالکیت جهان متعلق به اوه. در این حال یه بعد دیگری رو میگه که خداوند بی نهایت پاکه. پاکی چون باز برای ما سوء تفاهم به وجود میاره، بی نهایت هم قدرت داره، ابر قدرته. چون باز قدرت همیشه تو ذهن ما تداعی بد رفتار کردن و بی حساب رفتار کردن، بلا فاصله صفت حکیم بودن خدا رو میاره. یعنی در واقع این صفات برای فهم ماست نسبت به اون چیزی که او رو میپرستیم. شما با یک همچین موجودی با این ابعاد مختلف در واقع طرف است. تو قرآن عمدتاً به این شیوه و اسامی خدا معمولاً یکی نمیاد، دوتا دوتا میاد، زوج، نمیدونم رحمان رحیم، عزیز الجبار، نمیدونم حنان المنان، این دوتا دوتاست که این سوء برداشت ها رو مرتفع بکنه. به ندرت توی قرآن صفت تکی از خدا اومده، همیشه سعی میکنه گروهی با یه مجموعه از نشانه ها ما رو با خالق جهان آشنا بکنه.
در واقع کوالیفای میکنه، که به صورت ابسترکت نگاه نمیکنه، صفت دیگری رو برای کوالیفیکیشنش مطرح میکنه.
یا مثلا فکر به ملاحظه فهم آخرین سوره قرآن سوره ناسه، دو خطه ولی پنج بار ناس تکرار میشه. ناس یعنی مردم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. قرآن یعنی با کلمه ناس ختم میشه. حالا خدا رو میخواد معرفی کنه، میگه قل اعوذ برب الناس. او هم رب، رب یعنی ارباب، یعنی صاحب اختیار. ما تو هر اداره ای، تو هر کارخونه ای، هر جا کار میکنیم، بالاخره یه کسی اونجا رئیسه دیگه، اونجا داره فرمان میده، ما به تصمیم او استخدام شدیم، باید مطابق برنامه او عمل کنیم، نگرانیم از قضاوت او، حقوق از او داریم میگیریم، او ما رو فایر میکنه، هایر کرده، لیاف میکنه، اینا همش دست اونه دیگه، نیست؟ این میشه مفهوم رب، صاحب اختیار. میگه خدا هم ارباب رب جهانه، هم ملکه. بعضی ها حالا رب هستن ولی استخدامشون کردن به عنوان سی او این کمپانی، اینقدر هم بهش دارن حقوق میدن، ولی مالک اون کارخونه نیست. خدا ملک هم هست. حالا ممکنه کسی مالک باشه، اداره بکنه، ولی آدم هیچ رابطه قلبی باهاش نداره، دوستش نداره، اونجا کار میکنه چون احتیاجی به حقوق داره نیست. ولی خدا میگه اله هم نیست. اله هم کسی است که آدم والهه، شیدای او هستش، میپرسته. یعنی الوهیت مظهر و منشأ هنر، علم، زیبایی هاست، کمالات. در واقع میخواد بگه اون کسی که باهاش طرف هستید، در کل این ابعاد با او سر کار دارید، اون بعد زیبایی طلبیتون، بعد هنر، بعد تمام اون ارزش‌های متعالی اخلاقی در اون رابطه تعریف میشه. اگر در واقع ترس و نگرانی یا امیدی دارید، یه جایی کار میکنید مطابق نظامات، ربتون هم او هستش. اگه به فکر مالکیت هستید اون هست. به تعبیر دکتر شریعتی جهت منفیش رو میگفت زر و زور و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح، یا ملک و ملا و ملع، یا استعمار و استثمار و استهمار. یعنی در این سه بود انسان به ذلت میفته یا به عزت میاد. خدا را هم میگه که سرمنشأ این تثلیث، این مثلثی است که در جهت رشد و تعالی شما در بعد قدرت، در بعد ثروت و در بعد کمالات به سمت خدا باید برید. اگه به سمت خدا نرین در این سه بعد هم ضربه میبینید. بعد قدرت اسیر قدرتمندان زمانه میشید، در بعد دارایی و ثروت و ملک گرفتار استثمار و اصطلاح استثمار میشید، و در بعد جهات به سر الوهیت از نظر انحرافیش گرفتار یک مدعیانی به نام عقاید در واقع دینی میشید.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این ملک القدوس العزیز الحکیم رو که شما مطرح کردید که برای توجه شما بینندگان عزیز سوره 8 هست، آیه 23 مطرح کرده. جالب، 4 پایه داره، 4 اسم مختلف رو به عنوان ستون داره مطرح میکنه. به نظر میاد که با صحبتی که شما تفسیری که کردید، حالت محبت و عشق از هر کدوم از اینا جاری هست، ولی میخواستم این بودش هم شما اگه اشاره بهش بفرمایید که واقعا این اسامی هرچند که ممکن است از کلمه عشق و محبت مستقیم اشاره بهش نشده، ولی مجموعه اینها اون عشق و محبت رو میرسونه برای آنچه که خداوند خلق کرده.
بله، حالا اشاره به آیت سوره 8 کردین، من اجازه بدین اون رو همین مقداری توضیح بدم، بعد حالا به اسامی دیگه میرسیم. جالبه که هیچ جای قرآن اینطور که به صورت متمرکز روی نشانه های خدا تمرکز کرده هیچ جای قرآن نباشه. سوره 8 سوره جزء سوره های فکر کنم 59 همه قرآن باشه. 3 تا آیه آخرش جمعا 19 تا اسم خدا اومده پشت سر هم ردیفی. البته 4 بارش الله، 15 تا اسم پشت سر هم ردیف شده که خود اینا در خداشناسی خیلی مهمه. اونجا متوها تشبیه کرده ابتداش به ملک، میگه هو الله الذی، او خدایی است که لا اله الا، هیچ معبودی معشوقی مقصودی نیست در جهان مگر اونی که ملک القدوس. این دوتا تو سوره جمعه تکرار میشه. او صاحب اختیار، فرمانده مطلق پاک جهانه. اسم سومش السلام، خدا سلامه، خدا سلام. من گمان میکنم اکثر مسلمان ها نمیدونه که یکی از اسامی خدا سلامه. سلام، همین سلامی که به عنوان سلام صبح بخیر هلو با آدم میگه. عجیبه که تو تورات هم در واقع یکی از اسامی خدا همون شالومه، یعنی هم وقتی که به هم میرسن مثل ما که سلام میکنیم اونا شالوم میگن، و هم اسم خداست در تورات در واقع. سلام یعنی چی؟ این تنها اسم خداست که مصدره نظر قواعد زبان شناسی. بقیه اسامی خدا خب صفته، صفت مبالغه است، صفت مشبه است. خدا مثلا علیمه، بی نهایت علم داره. خدا غفوره، بی نهایت مغفرت داره. عفوه، بی نهایت عفو داره. ولی سلام این مصدره نظر زبان، مصدر یعنی محل صدور. خدا که سلامه یعنی معدن سلامتیه، سلامتی از اونجا ناشی میشه. اگر کسی درست خدا رو بشناسه در واقع رفته در معدن سلامتی، اونجا محل صدور سلامتیه، خودش نشانه سلامت میشه در واقع. ما کمتر به این بود اصلا توجه داریم. سلام از سلم میاد، سلم یعنی پیس، یعنی صلح. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، قرآن خطاب میکنه مؤمنین همه تون وارد سلم بشید، یعنی همه وارد صلح بشید. وارد یا سلامه، ریشش سلامه یعنی سلامتی ظاهر و باطن. یه وقت هست که از نظر فیزیک آدم بدنش سلامته، یه وقت هست که روح و روانش هم سلامته. در واقع ریشه سلم یا سلم یا سلامت تماماً مفهومش پیسه، صلح، آرامش در واقع. حتی در زبان عربی به نردبان میگن سلم، از همین ریشه است. یعنی با این سلامتی که آدم میتونه بالا بره، رشد بره، رشد بکنه، صعود بکنه، نردبان ترقی انسان در سلامه. جالبه که در قرآن همه جا بهشت رو میگه دارالسلام، لهم دارالسلام، والله یدعو الی دارالسلام. خدا همه رو داره به خانه سلامت دعوت میکنه. بارها این تو قرآن تکرار شده. میگه اون چه که در بهشت وعده داده میشه انسان، یا اون چه که گفته میشه، هیچ چی گفته نمیشه الا قیلن سلامن سلامن، جز سلام گفته نمیشه. نه اینکه همه مثل این روستایی‌ها به هم سلام میکنن. یعنی در واقع اون چه که بیان انتقال دیالوگ همش سلامته، بدگویی، بدخواهی، غیبت، نمیدونم سوء نیت نیست، یکسره پاکیه. در واقع اگه در واقع خداوند اسلام رو مطرح کرده، اسلام باب افعال سلامه. اسلام مثل اسکان، اسکان یعنی مسکن گزیدن دیگه، نیست؟ هرچی تو باب افعال میره در زبان عربی با یه چیزی حامل شدنه، مثل القا، اسکان، امحال، مهلت دادن. اسلام یعنی به سلم، به پیس، به صلح در آمدن. یعنی اگر کسی مسلمان باشه، مسلمان شناسنامه‌ای باشه، نه خودش در سلامت، به یک سلامت و آرامش رسیده، و نه جامعه و مردم از دست و زبان او در سلامت هستن، این مسلمون نیست. در قرآن سوره‌ای به نام حجرات هست که ارزش‌های اخلاقی رو میگه از اول تا آخر. صداتون رو بلند نکنید، نسبت به همدیگه غیبت نکنید، برچسب نزنید، همدیگه رو دفع و طرد نکنید. همه کسانی که تسلیم خدا هستن با هم برادرن، انما المسلمون اخوه، با هم جنگ نکنین، دعوا نکنین. 30-40 تا دستور اخلاقی داره میاد. آخرش میگه قالت الاعراب آمنا. عربا گفتن ایمان آوردیم. عربا این باده نشین ها، بی تمدن ها، این مفهوم لغوی هست. قل لن تؤمنوا، بگون شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگین اسلام آوردیم، تسلیم شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان که از تو دلتون وارد نشده. در واقع منظور اینه که بعد از تیه مراحلی است که انسان باید به اون سلامت برسه. اسم خدا وقتی که سلام هست، یعنی خداپرستی باید سلامت بیاره. هم جسم و روح اون شخص باید به سلامت برسه و هم اون شخص محل صدور سلامته. جامعه او رو مرکز سلامت میدونه، از اون ناسلامتی هیچ وقت در نمیاد. اگر نامه شریعتی اسلام گذاشته شده، گرچه تو قرآن هم حضرت موسی رو میگه مسلمان بود، هم حضرت عیسی رو، هم پیروان واقعی حضرت موسی عیسی، همه اینا رو میگه مسلمان بودن. مسلمان یعنی تسلیم نظامات خدا. میگه ولهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام موجودات جهان تسلیم نظام خدا هستن، تسلیم قوانینی که در طبیعت گذاشته. انسانی هم که خودشو منطبق بکنه اون نظامات، از هر مذهب و هر آیینی میخواد باشه، مسلمانه او. در واقع بلا فاصله بعد از اون دوتا صفتی که میگه خدا پادشاه جهان هستیه، بی نهایت پاکه، عنوان سومش میگه که خدا سلامه، اصلا محل صدور سلامته. اسم چهارمش مؤمن، ول ملک القدوس و سلام المؤمن. خدا مؤمنه. چند درصد ما مسلمان ها میدونیم که اسم خدا مؤمنه؟ مؤمن یعنی چی؟ از هر کی بپرسیم میگه مؤمنه کسی که ایمان داره. خدا به چی ایمان داره؟ مؤمن رو مردم تصور میکنن که یعنی ایمان رو فکر میکنن، یعنی باور. ایمان یعنی چی؟ یعنی باور کنیم. بعضی ها میگن ایمان یعنی اعتقاد، بعضی ها میگن ایمان یعنی تصدیق. هیچ کدوم اینا نیست. ایمان در قرآن نه معنای اعتقاد داره. اعتقاد یعنی گره خوردن، به یه جایی بسته شدن. یه اصطلاح فلسفیه که وارد اسلام شده از همون قرون سوم و چهارم. مسلمان‌ها برای بیان اندیشه‌شون در برابر فیلسوفای یونان میگفتن ما به اینجاها رسیدیم، به اینجا گره خوردیم، این اعتقاد ماست. اصلا کلمه اعتقاد تو قرآن نیومده. باورم نیست که آدم باور بکنه که جهانی خالقی داره. خب باور کردیم، خب چه ربطی به زندگی من داره؟ ما هزاران قانون فیزیک و شیمی رو باور داریم، لای کتابا هست، تو تاخچه تو کتابخونمون هست، چه ربطی به زندگی بنده داره اینا؟ خدا هرگز نخواسته که ما باور کنیم او رو. تصدیق هم گهگاه گفته شده، ولی ایمان از این چه امن میاد. شما میخواین به امنیت برسید؟ راه رسیدن امنیتتون اینه که اون حقایقی رو که بر جهان حاکمه باور بکنید. حالا کلمه باور من تکرار کردم، یعنی بیاین تو اون امنیت، بپیوندین به اون امنیت جهان شمول. این میشه اسمش ایمان. و وقتی که برید در سایه اون امنیت، چون اسم خدا مؤمنه، مؤمن از ایشه امن میاد، خدا مرکز امنیته، یعنی بجز خدا امنیتی وجود نداره، همش تنازعه، همش تضاده، همش تناقضه، همش دلواپسی و دلشوره و نگرانیه. چیزی جز خدا نیست که امنیت باشه. یعنی ساختار وجودی ما برای اینکه بخواد به یه هماهنگی وجودی روح و روان برسه در پناه خداست. پس ایمان به خدا یعنی برو در این جاذبه امنیت خدایی قرار بگیر. حالا کسی که تو جاذبه امنیت قرار گرفته، میتونه مردم از دستش ناامن باشه؟ میتونه یک مؤمن اهل ترور باشه؟ میتونه اهل خشونت باشه؟ میتونه اهل بدگویی باشه؟ اینا همه با هم تناقض داره. اگر ما خشونت داریم، نشون میدیم مؤمن نیستیم. مؤمن واقعی آمده تو امنیت، هم خودش به یک آرامش رسیده، هم دیگران از دست و زبانش به آرامش رسیدن. به تعبیر مولوی میگه مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، کافر از ایمان او حسرت خورد. زندگی جزر و مد داره، بالا پایین داره، مصیبت داره، گرفتاری داره. مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، در تمام این تزلزلهای زندگی، در این بالا پایین شدنها، فراز و نشیبها، عزت و ذلتها، آنچنان آرام، آنچنان توأم با سکینه و آرامش باشه که اون کسی که این حقایق رو قبول نداره، کافر در اصطلاح زبان عربی، کسی که اعتنا به این نظامات و قوانین نداره، اصلا نمیبینه اینا رو، اعتنا نداره، به حساب نمیاره، اون حسرت بخوره که خوش به حال این، خوش به سعادت این که این آرامشش رو تو هر شرایطی داره، هیچ وقت زیر و رو نمیشه، شخصیتش تحت تأثیر امواج خارج از خودش، بیرون از خودش نیست. پس شخص مؤمن به چنین امنیتی باید از نظر اون سیفتی داخلی، اون پیسی که باید احساس بکنه میرسه. طبیعیه کسی که در جاذبه اون نور و پرتو به رحمت قرار گرفته، خدا چون مؤمنه، اونم منشأ امنیت میشه. مردم از او جز امنیت نمیبینن، همه به او اعتماد دارن، تکیه‌گاه زندگی مردم میشه. بنابراین این اسامی خدا، خدا نخواسته خودش رو به ما با شناسنامش آتینلیش رو به ما بده، در واقع خواسته به ما درس بده. اگه گفته میشه شما هم باید صفات خدایی پیدا کنید، تخلق به اخلاق الله پیدا بکنید، ما هم باید سلام بشیم، چون خدا سلامه. جز سلامتی چیزی رو نخواهیم. خدا مؤمنه، پس ما باید در پناه امنیت خدا قرار بگیریم، هم خودمون به امنیت برسیم و هم خودمون پرتو به امنیت رو بتابونیم به جامعه. صفت پنجمش که دنبالش میاد مهیمنه. مهیمن یعنی نگهدار، یعنی محافظ. یه وقت هست که آدم گلیم خودش رو میخواد از آب بیرون بکشه، خودش به سلم رسیده، به امنیت، به آرامش رسیده، جدا کرده خودش رو. مهیمن یعنی نگهدار، یعنی محافظ، وظیفه حفظ دیگران داره، احساس میکنه مثل سرپرست یه شرکت هست، مثل اداره کننده یک خانواده است، مسئول هم سر و فرزندش هست. این صفت دو بار تو قرآن اومده، یکی صفت خود قرآنه که میگه این قرآن نسبت به تورات و انجیل نقش مهیمن داره. 16 بار اومده که تصدیق کننده به راستی آورنده اون کتاب هاست، و بعد مهیمنن علیه، نگهدار و محافظ اون کتاب هاست. نه اینکه ابطال نمیکنه، ضدیت نداره، بلکه تأیید کننده و تقویت کننده اونهاست. یکی هم صفت خداست که خداوند محافظ، نگهدار، گارد در واقع برای پدیده‌هایی که خودش خلق کرده. پس میشه الملک الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. بعد ادامه داره العزیز الجبار المتکبر. یعنی 8 تا تو این آیه اومده، آیات بعدش هو الله الخالق، هم خالقه، خالق الباره، باره یعنی بی عیب و نقص، بری از هر نقص، پرفکت در واقع اون چه که آفریده، مصور، تصویرهای مختلفی، یعنی موقعی ما خاک بودیم تبدیل به نطفه شدیم، علقه، مضغه، حالتهای مختلفی که رحم پیدا کرده. خدا فقط یه جور خلاق نیست، بی نهایت نوع خلق رو پدید آورده. این مصوره تصاویر مختلف، انواع موجودات، انواع حالتها، انواع ترکیبها. حالا 19 تا در واقع درست اسم خدا رو در این 3 آیه بیان کرده. همونطور که تکرار کردم، اسم خدا نه اینکه حالا خدا واقعا خودشو محدود کرده باشه در این اسامی، برای فهم ما در رابطه با شناخت ما نسبت به خودش و در مقایسه با اون چیزایی که ما تو دنیا چشممون میبینه، به زبان ما در واقع داره خودش رو خداوند مطرح میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگه اجازه بدین در قسمت انتهایی برنامه امروز اشاره بکنیم به اون صفات و نامهایی از خداوند که خیلی به صورت مستقیم مسئله محبت و عشق رو مطرح میکنه. بله. که شاید بیشتر از 10-12 تا باشه، ممکنه فرصت نباشه به همش اشاره کنیم، ولی اشارهی به هر کدوم از اونها به صورت مختصر به نظر میاد مفید باشه.
بله، بسیار خوب. چندین اسم خدا هستش که واقعا دفعه گذشته مطرح کرده بودیم، من بعضی هاشو تو اسامی نوشتم که خدمتتون عرض کنم. یکی از اسامی خدا به نام لطیف هستش. خدا لطیفه. ما در زبان فارسی لطیف یه چیزی که خیلی مثل اینکه پارچه لطیف مثلا، یا لطف شما کم نشه آدم لطیف. لطیف در زبان عربی یعنی جزنگر، کسی که به دیتیل، به جزئیات هم توجه داره. در جاهای مختلف خدا آمده، خیلی از پیامبران خدا رو با صفت لطیف نام کردن. مثلا فرض کن حضرت یوسف، پایان داستان حضرت یوسف میگه خداوند چقدر به من لطیف بود. یعنی در اون مراحل سختی، دشواری که در عمق چاه او رو انداخته بودن، سالیان دراز در زندان بود، حالا یه کسی که از روستا، از کنعان اومده، خدا به تمام لحظات زندگی او مثل اینکه اشراف داشته. در زبان عربی لطفه یعنی در واقع به جزئیات توجه کردن. میگن لطیف رفتار بکن، یعنی به همه دیتیل ها مراقبت داشته باش. در نهج البلاغه از حضرت علی میفرمند که یک کسی که امیر ارتش هست، به سربازانش و افسرانش هم باید محبت داشته باشه هم لطف. محبت یعنی اون توجهات کلی به نیازهایی که به هر حال هر جنگجویی داره. لطف یعنی به اون نیازهای ظریف انسانی. اگه سربازی هست دستی به سر و روش بکشن، خب خسته ای امروز، یا قصه داری، نگران همسر و فرزندتی، یعنی منهای اون نیازهای عمومی که در اون محیط کار ایجاب میکنه، اون جنبه های ظریف روانی رو در واقع بارها به عنوانی که خدا به دیتیل رفتار ما آگاهی داره، دائما میگه خدا لطیف و خبیره، شما رو خودتون رو خلق کرده، تمام سلولاتون رو، بنابراین خبره است، لطیفه به وجودتون. خب خدا رو وقتی که با این صفت انسان میخوانه، اون لطف و نازکبینی و ظرافت و توجه به جزئیات زندگی. ببینید یه وقت هست که پدر و مادر آدم به یه کلیات زندگی آدم توجه دارن، یه وقت هست که تمام لحظات زندگی رو زیر نظر دارن، یک لطفهای بسیار ظریفی میکنن که آدم شگفت زده میشه که به چه جزئیات زندگی من توجه دارن. یه وقت هست که توی یه اداره آدم کار میکنه، یا یه معلمی فقط نمیاد درسش رو بده بره، به تمام رفتار و حرکات و سکنات این دانشجو توجه داره، اصلا یه رابطه قلبی ویژه‌ای پدید میاد بین اون استاد و اون دانشجو. خدا رو بارها در قرآن به صفت لطیف نام برده، بارها به صفت ودود. ودود همون مودت دیگه، یعنی لاب یعنی عشق در واقع، مودت یعنی دوستی در واقع. خداوند ودود در واقع، اگر بخوام به این الان گفتین واژه‌هایی از خدا که متناسب ذوق و سلیقه و ذائقه ماست، در واقع همین هست. یا صفت رحمان و رحیم بیش از همه به کار رفته. ما چند دفعه 114 تا سوره است، همش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. در آغاز هر کاری خوب بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی مهمترین صفت خدا، یعنی مهمترین جلوه صفات او، چون الله اون صفت ذات خداست، بلا فاصله بعد از ذات خدا صفت رحمان و رحیم. رحمان و رحیم هر دو از ریشه رحم میاد، دلسوزی، عشق، دوست داشتن. ولی رحمان اون صفت رحمت عام خداست. خورشید به همه جا میتابه، کوه و دشت و زمین، به دوست و دشمن، به همه موجودات مساوی بر همه جا میتابه. این رحمانه، به رحمت کلتی وسعت کل شی، اون رحمت عام خدا مساوی بر همه جا تابیده. ولی این خورشید که بر همه جا میتابه، اگه یه چیزی رنگش تیره باشه کمتر نور، بیشتر نور خورشید رو میگیره، اگه روشن باشه کمتر میگیره. بنابراین جذب نور و حرارت خورشید متفاوته. خورشیدم به همون نسبت که بیشتر جذب میکنن بیشتر بهشون میده. یعنی به دریا فرض کنید در روز بیشتر میگیره، خورشید حرارت بیشتری هم به اون میده تا به کوه. انسان هم هر چی فراگیر رحمت خدا باشن خدا بیشتر بهشون میده. مثل معلمی در مدرسه، هر چی شاگرد بیشتر سوال بکنه، بیشتر تشنگی و نیاز نشون بده، بیشتر بهش توجه میکنه. اون میشه رحیم، رحمت خاص در واقع، رحمت ویژه. یعنی اصولا بعد از نام الله اون چی که بیشتر از همه جلوه داره صفت رحمانیت خدا هستش. بعضی اسامی دیگه هم هست، مثلا حنان یعنی بسیار مهربان، یا خداوند حلیمه. حلیم کسی است که خشم و غضبش رو به تعویق میندازه. ما اگه کسی بهمون حرف زشت و زننده‌ای بزنه بلافاصله عکس العمل نشون میدیم، میخوایم انتقام بگیریم. ولی خدا حلیمه، میگه تو 100 سال وقت داری، عمر داری خودتو اصلاح بکنی. عکس العمل آنی خدا نشون نمیده. هر کسی کفر میگه، شرک میگه، قبول نداره خدا رو، کتاب ضد دینی مینیسه، بخواد باش عکس العملی رفتار. قوانین خدا در جهان حاکمه، هر کسی اون قوانین در واقع دامنشو میگیره، اونم بلند مدت. یا خدا حفیه، از کلمات قرآن حفی کسی است که مطلع و احوال پرس آدم هست. از زبان حضرت ابراهیم وقتی پدرش او رو دفن میکنه، ترد میکنه، میگه من پروردگارم رو میخوانم. انه کان بی حفیان، او خیلی به من حفیه. ببینید شما یک کسی رو ممکنه دوست داشته باشید، سالی ماهی یه بار بهش زنگ بزنید، تلفن بکنید، ولی یک کسی رو خیلی رابطه قلبی نزدیکی داشته باشید، دائما میخواین پیجویی بکنید، دائما تلفن میکنید، حال احوالش رو میپرسید. آدم با عزیزانش اینطوریه دیگه، دلش میخواد هر روز به همسرش زنگ بزنه، احوال بچه‌هاش رو بپرسه، خبر از پدر و مادرش بگیره. هرچی این رابطه صمیمیتر و نزدیکتر باشه، آدم یک ساعت هم نمیتونه غافل از اونا باشه، دائما میخواد کسب اطلاع بکنه. کسب اطلاع برای چی؟ برای اینکه نگرانشون هست، میخواد بهشون لطف کنه. خدا حفیه یعنی مطلقاً احوال پرس شماست، دنبال در واقع حالات شماست. یا غفور، مثلا 91 بار در قرآن غفور آمده، حالا منهای غفار اینا. خدا بی نهایت بخشنده است. به محضی که تو برگردی پاک میشه. غفور از غفره میانه پاک کردن در واقع. تمام آثار و عوارض، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، آثار و عوارض و نتایج خطاها و خلافها رو سیستم خدا پاک میکنه، خونسا میکنه، میپوشونه در واقع. صفاتی که تو این جهت هست، یا تواب به معنای توبه پذیر، همینی که تو برگردی همین کافیه. بشر هر کاری هم کرده، همینی که برگرده، نه به لفظ در واقع توبه بکنه، جهتش تو زندگی عوض بشه، این سیستم چراغ سبز براش نشون میده، میپذیره در واقع. راه به خطا رفته رو هم ندیده میگیره، اون رو در واقع جبران میکنه. صفات این چنین در واقع در قرآن خیلی زیاد اومده. یا خدا عفو، بی نهایت عفو کننده. یا شکوره، در برابر عمل بنده مثل این که اهل تشکر خدا، نعمت رو افزون میکنه. شکور یعنی به از آف مضاعف یه چیزی رو، پدیده‌ای رو به اصطلاح رشد دادن، فلوریش کردن در واقع، بالا آوردن. یا کریم، مثلا اون کرامت نفس، یا وهابه. فراوون 50-60 در واقع همینطور که عرض کردم صفات خدا هستش که این مفهومی که بشر دوست داره و براش ایدئال های رفتاری هست، اینا رو همه رو به صورت صفت مبالغه در واقع بی نهایتش رو در خدا سراغ میده. اینا هم که نمیخواد به ما در واقع خداشناسی رو درس بده، میخواد بگه اینا ارزش های متعالی هست. تو میخوای رشد بکنی، اینی که گفتن تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدایی پیدا کنید، یعنی تو هم کریم بشو، تو هم وهاب بشو، تو هم حکیم بشو، علیم بشو، خدا قادره، قدرت تو هم پیدا بکن، خداوند فرض کنید رحمانه، تو هم رحمت و عشق و اینا پیدا بکن، عفو به تو عفو پیدا بکن. یعنی نحوه خداشناسی قرآن یا تعلیم اسماء قرآن برای بالا آوردن انسانه که انسان هم صفات خدایی پیدا کنه، اون ارزش ها رو در وجودش تحقق ببخشه، اونها رو جلا بده، اونها رو رو بیاره تا بتونه به خدا نزدیک بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث جالبی بود که در دو نوبت تحت عنوان نام و نشان های خدا با بینندگان عزیز مطرح کردیم و امیدواریم که توانسته باشه یک مقدار از آنچه که مبهم بود در مورد اسماء خداوند، نام‌های خداوند روشن شده باشه. احتمالاً سوالات بیشتری خواهد بود که امیدواریم در آینده در نوبت دیگر بتونیم سوالات دیگر شما رو مطرح کنیم. تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور و امیدواریم در نوبت دیگر با شما باشیم. از آقای بازرگان هم تشکر میکنیم.
منم تشکر میکنم، هم از جناب عالی و هم از بینندگان سپاس فراوان برای بذل توجه و عنایتی که به برنامه داشتن. امیدوارم سوالاتی که دوستانی که مطرح کرده بودند درست حلاجی شده باشه و توضیحاتی که به هر حال دنبالش بودیم شاید مفید انشالله بوده باشه. امیدوارم که اگر باز ابهامی چیزی هست مطرح بفرمایید، بتونیم در جلسات دیگه‌ای در حد درک و فهم خودمون پاسخ بدیم بهش. موفق و شاد باشید. خدا حافظ و نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.